أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسئله از مسائل پنجگانه بخش دوم این بود که اختلاف حقوقی بایع و مشتری از اینجا شروع میشه که کالا معیب هست، طرفین علم به عیب دارن، عقدم بر معیب واقع شد، اینم معلوم طرفین است و هر دو به حکم شرعی این کار هم واقفند که اگر عقد بر معیب واقع بشود خیار عیب هست. الان اختلاف این در مسقط خیار عیب است. بایع میگوید من هنگام بیع تبرعی جستم و تبرعه کردم و شما شنیدید و پذیرفتید. مشتری میگوید هنگام بیع تبری نکردید، یا اگر تبری کردید من نشنیدم. تبری که ایقاع نیست، که تعهد متقابل است. در اینجا دو مقام محور بحث بود. مقام اول بحث مقتضای قاعده، مقام دوم برابر نص خاص. مقتضای قاعده این است که بایع مدعی است و مشتری منکر است. اصل موجود در مسئله موافق قول مشتری است، اون اصل عدم براءت، یعنی عدم تبری است، و مشتری سوگند یاد میکند و محکمه به سودی حکم میکند. این برابر قاعده. اما مقام ثانی که ناظر به نص بود، تا کنون به این بخش رسیدیم که در مقام ثانی این مکاتبه میگوید حق با بایع است و مشتری باید ثمن را بپردازد و هیچ سخن از سوگند نیست. این روایت که در مقام ثانی بحث شده بود از چند یا چندین جهت مورد نقد قرار گرفت. بخشی از اونها مربوط به نقد سندی بود، بخشی از اونها مربوط به نقد دلالی. نقد دلالی هم دو قسمت داشت، یک قسمت به مسئله فقهی برمیگشت، یک قسمت به مسئله حقوقی. بخشی از این نقدهای فقهی و حقوقی گذشت، بخش دیگرش مونده. اساره اون چی که در مقام ثانی راجع به این مکاتبه گذشته بود و الان در پیش داریم عبارت از این است. نقد سندی را مرحوم محقق اردبیلی و امثالشون را کردن که این ضعیف است. بزرگانی مثل مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم آسام کاظم این را ترمیم کردن که این نقص وساقت دارد و مورد عمل اصحاب است و این نقد وارد نیست. اشعار مرحوم آخوی رضوان الله علیه هم اشعار شد که تام نیست. این به لحاظ سند. از نظر دلالت اشکال قضایی و حقوقی داشت و اشکال فقهی. اشکال قضاییش این بود که این برخلاف قاعده باب قضاست. گرچه برخی ها گفتن این معید باب قضاست، لیکن اون اشکالش مشهورش این است که مخالف باب قواعد قضایی است. زیرا بر اساس قواعد قضایی مشتری منکر است و قول او مقدم است، در حالی که در این روایت بایع قولش مقدم شد، برای اینکه در روایت داد مشتری با ثمن رو بپردازد. این با البینتو علی من ادعا و الیمین و علی من انکر که قاعده پذیرفته شده حقوقی و قضایی است موافق نیست. از این اشکال قضایی و حقوقی پاسخ داده شد به اینکه درست است که مشتری منکر است و قولش موافق با اصل است، یعنی اصل عدم براءت، اصل عدم تبرعی که استصحاب عدم براءت است. لکن معیار اون بیانی که گفته شد منکر قولش موافق با اصل باشد، نه یعنی اصل عملی. منکر کسی است که قولش موافق با حجت در مسئله باشد. حجت در مسئله گاهی اماره است، گاهی اصل است. اگر هر دو اصل داشتند شاید به تداعی منتهی بشود. هر دو اماره داشتن شاید به تدائی منتهی بشود، چون معلوم نیست که مدعی کیست و منکر کیه. اما در اینجا هر دو حجت دارند، یکی اماره دارد به دیگری اصل، یعنی استصحاب. خب چون اماره مقدم بر استصحاب است، پس اصل موجود در مسئله موافق برف مدبایی است. منظور از اصل یعنی حجت در مسئله. حجت در مسئله موافق با قول بایه است، پس قول بایه با حلف مقدم می شود. چرا حجت در مسئله موافق قول بایه است؟ برای اینکه در بازار مزایده کسی که حراج می کند، او دیگه آماده برای پس گرفتن که نیست که. او کالا را با هر چه وضعی هست داره می فروشد. اگر یه مقداری از سمن می کاهد، برای اینکه اگر معیب درآمد ترمیم بشود. کار حراج این است، قاعده حراج اینه. پس بنابراین اون کسی که چوب حراج دستش است میگه من یزید و من یزید و آگاهی مزایده میزنه میگه کی بیشتر میخره، این با تبری همراه است. ظاهر حال اینه. چون ظاهر حال این است، بر اون اصل عدم تبری مقدم است. این میشه حجت شرعی در مسئله، و این حجت شرعی موافق قول بایه است، پس قول بایه مقدم است، مشتری با سمن رو بپردازد. روی این نقد شده است که یه همچه ظاهر حالی لدل اقلا حجت مسلم باشد نیست، تا شما با عدم رد اشاره تتمیمش بکنید. این اثبات میخواد که آیا بنای اقلا در این گونه از موارد در بازار حراج به این است که ظاهر حال رو حجت بدونم. این اثبات میخواد. شک که در حجیت هم مسابق با قطع و عدم حجیت است. بعضی از امور است که شکش مساوی با ثبوت است، مثل شک در طهارت و عدم طهارت بر اساس اصل کل شئ طاهر و مانند اون که داریم مساوی با ثبوت است. در بعضی از موارد شک در شیء مساوی با قطع و عدم است، مثل شک در تکلیف. شک دارد که آیا این کار بر او واجب است یا نه، بر اساس اصل براءت و پیغام بلا و یا مانند آن. شک در وجوب و عدم وجوب مسابق با علم به عدم وجوب است در نتیجه. در اینجا هم شک در حجیت مسابق با قطع به عدم است. ما شک داریم که فلان شی حجت شرعی است یا حجت شرعی نیست. این شک گاهی در مسئله فقهی است، گاهی در مسئله اصولی. اگر شک کردیم که این فرونشه بر ما واجب است یا نه، این شک در مسئله فقهی است. شک کردیم که فرونشه حجت است یا نه، شک در مسئله اصولی است. از این جهت فرق نمی کند مشکوک چه مسئله اصولی باشه چه مسئله فقهی باشه، تا ثابت نشد محکوم به عدم است. در اینجا ما شک در یا می گوییم این ظاهرها حجت نیست، برای اینکه حجت برای ما مشخص است، یا شک در حجیت داریم. این شک در حجیت که شک در مسئله اصولی است مسابق با قطع عدم حجیت است. پس این ظاهر حجت نشد. وقتی ظاهر حجت نشد، اصل عدم براءت، اصل عدم تبری حاکم در مسئله است و قول مشتری موافق با این اصل است، باید قول مشتری مقدم بشود در حالی که نیست. اشکال قضایی دیگری که بر این روایت بود و همچنان هست این است. بسیار خوب، ظاهر حال را ما حجت بدانیم و اصل عدم تبری را محکوم اون ظاهر حال که اماره است بدانیم. ولی در باب قضا اگر قاضی حکم فقهی را در بخش فقهی فقه تثبیت کرد که اصل موجود در مسئله چیست، آیا قاضی مسئله گوست یا داور است برای فصل خصومت؟ اگر او بخواد مسئله شرعی بگد یا بخواد درس بگد، بله میگوید در اینجا ظاهر حال حجت است و حق با بایی است. یعنی به صورت کلی، نه این بایی مشخص با اون مشتری مشخص. ولی وقتی رو کرسی قضا نشسته، به عنوان فقیه که نیست، به عنوان قاضی است، به عنوان مدرس که نیست، به عنوان داور است، او باید فصل خصومت کند. فصل خصومت هم که با صرف مسئله علمی حل نمیشه. یه طرف بیانه میخواد، یه طرف سوگند. خب شما همین چیزی هم صاف مستقیما این مکاتبه میگوید به اینکه حق با بایی است و مشتری باید پول رو بده. خب اینکه کار قضا نشد. کار قضا این است که اگر کسی بخواهد حق را از آن خود بداند یا باید بیانیه بیاره یا سوگند. حالا چون بیانیه نیست پس با سوگند یاد کند. یعنی قول بایی مع الحلف مقدم است نه رایگان. این اشکال قضایی و حقوقی رو شما چگونه در این مکاتبه حل میکنید؟ در سه جا کلمه سمن آمده، جای نسخه برای یمین هم نیست. خب اگر چون چه با مشتری باید پول رو بپردازد، اینا آمدن مسئله شرعی را از شما سوال کنند تا شما بگید که در چنین صورتی مشتری باید پول پردازد. بعد این اگه مسئله شرعی رو نمیدونستن، شما به عنوان فقیه مسئله شرعی رو میگفتید، مشتری متوجه میشد که باید پول بپردازد. اما اینا اختلاف قضایی دارن. مشتری مسئله رو میدونه، بایی مسئله رو میدونه، در موضوع نزاع دارن. اگر طرفین اتفاق داشته باشند به اینکه تبری شده مستمع مشتری شنیده و پذیرفته، خب یقینا حق با بایی است. ولی مشتری میگوید بگه تو شما تبری نکردی یا اگر کردی من نشنیدم. در چنین جای مسئله گفتن نیست، که جای داوری است. داوری هم بدون سوگند حل نمیشه. در این مکاتبه هم سخن از سوگند نیست. این مشکل قضایی رو شما چیکار میکنید؟ پس از چند جهت این مکاتبه محکوم به پیچیدگی است. حالا اون چی که در بحث اخیر به اون رسیده بودیم که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن و تا حدود خودشون توجیه کردن و بعد الاعیان رضوان الله علیهم اجمعین نقدی کردن و ما در بخش نهایی به این رسیدیم، حالا باید این رو تصمیم کنیم و اون اشکال فقهی و قضایی و حقوقی. اشکال فقهی مسئله رو مرحوم شیخ مطرح کردن. حالا ببینیم راه حل هست یا راه حل نیست. آیا ما به این روایت اصلا احتیاج داریم یا نداریم؟ بله، چون آخر اگر از حجیت بیافتد و مورد احتیاج ما باشد دست ما بسته است. اما اگر دست ما باز باشد، زبان ما باز باشد، روایت از حجیت بیافتد یا نیافتد برای ما یکسانه. یعنی که ما دلیل دیگه در مسئله داریم. اگر در مسئله دلیل قاطع و روشنی باشد، روایت ثبوت و سقوط شکسان است، ولی که ما دلیل دیگه داریم. اما اگر دلیل دیگه در مسئله نداشته باشیم، به زحمت میفتیم. روایت از دست افتاد چکار بکنیم ما؟ جانشین؟ نه، خب عمل امامیه منظور اینه که به روایت عمل کردن. ولی بنابراین اگر روایتی در کار نباشد، ما چکار کنیم؟ عمل علما سند درست میکنه. متنی که درست نمی کنن. نه، عمل علما فهم دیگران که برای انسان حجت نیست. برای تأمین ما روایت ما باید موثوق الصدور باشد. در اصل اگه اصحاب به این روایت استناد کردن، معلوم میشه که از در استناد مشکلی نیست. اما اگر چون چه به این روایت عمل کردن، خب عمل کرده باشه، این چنین نیست که شهرت فتوای نست. یه فتوای مشهور بین علماست، خودش کشف میکند که دلیل معتبری بود. اما این شهرت فتوایی به این نمیگن. شهرت فتوایی که یه فتوایی معروف بین علما، انسان حس میزند که یه پایگاه و جایگاه مطمئنی دارند دیگه، وگرنه این همه علما چیزی نرفه میزنند. اما اگر نه، جایگاه و پایگاهشون همین مکاتبه است، از این مکاتبه این رو فهمیدن و ما میبینیم این دوشا مشکلات فراوانی دارد. خب عمل نمی کنیم. وقتی دچار مشکل می شویم که دست ما از حجتی در مسئله خالی باشد و تنها دلیل این مکاتبه باشد، مکاتبه هم که محفوظ به اشکال بشد، اینجا با امر صعب و مستصعب روبرو می شویم. اما وقتی روشن بشه دست فقها پر هست، احتیاجی به مکاتبه ندارن، بود و نبود این مکاتبه یکسان است، بر فرض از حجیت بیفتد آسیبی نمی رساند. آخرین اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کرده بودن اینه، اشکال فقهی است نه قضایی. میفرمان به این که در بازار هرا هراش این چیزی که چوب من یزید دست شست چوب بلند میکند و بگد من یزید و من یزید و میزنه رو این میز یا رو اون جسم دیگر، این با این شعار من یزید آگاهی مزاحمتی دارد. میگد هر عیبی که باشه مباهده خریدار، هر دفعه که چوب بلند میکنه این حرف میزنه. ما قبلا گذشت که به چهار صورت دارد، یا ایجاب و قبول هر دو لفظی است، یا ایجاب و قبول هر دو فعلی است، یا ایجاب فعلی است و قبول لفظی او بالعکس، یا این بی قولی محض است یا فعلی صرف یا ملفق از قول فعل. اقسام چهارگانه بی هر چهار مشمول ادله نفوذ است عند تحقیق، چه معاطات محض چه معاطات ملفق. اما این تبری که قبل از عقد است، عقد به عهد انهای اربعه، این مشمول عدده وفای به شرط نیست، مشمول عدده مؤمنین شروطه هم نیست، یا موضوعاً مشمول نیست یا حکمه. موضوعاً بنابر اینکه معنای شرط این است که التزام فی التزام، تعهد فی تعهد، یعنی امر زمینی رو میگن شرط، ابتدایی رو شرط نمیگن. وقتی ابتدایی رو شرط نگفتن مشمول المؤمنین شروطه هم نخواهد بود. اما اگر گفتیم نه شرط عمی از ابتدایی به غیر ابتدایی است، ادعای اجماع شده که شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. بنابر فرض اول موضوعا خارج است، بنابر فرض دوم حکما خارج است، پس شرط ابتدایی بی اثر از شرط بی شرط، به این قبل از عقد است. حالا اگر شرط بی شرط، شرط ابتدایی بی اثر است، چرا خیار عیب ساقط باشد؟ این اشکال فقهی، کار به قضا ندارد. پاسخی که از این داده شد، سه بخش رو مرحوم شیخ ذکر کردن. یکی این که درست است که این شرط ابتدایی خودش داخل در عموم المؤمنین شروطه هم نیست، اما موضوعا داخل نیست یا حکما داخل نیست، لکن این شرط گسیخته از عقد آتی نیست. این عقد آتی مبنیاً علی هذا شرط واقع شده است. اگر عقدی مبنیاً علی شرط سابق واقع شده باشد، اون شرط را در ضمن خود جاسازی میکند، میشه شرط ضمن عقد. در این جهت فرق بین شرط مسرع و شرط غیر مسرع تلبیهی یا ضمنی نیست. بس بنابراین گرچه زمانن اون شرط قبل واقع شده است، ولی زمینه الحاق به عقد فراهم هست. عقد چون مبنیاً على شرط سابق واقع می شود، اون شرط ضمنی می کنه. وقتی شرط ضمنی کرد، نه مانع موضوعی است نه مانع حکمی. این جواب اول. جواب دوم این است که نه، از سلخ وقوع العقد على شرط المتقدم نیست، بلکه این شرط در ضمن عقد است. بازار حراج غیر از بازار عادی است. بازار عادی ایجاب و قبولش همزمان هست، بازار حراج ایجابش مستمر است مرتب تا قبول زمیمش بشود. این هر لحظه که چوب حراج رو بلند میکند به این میز میزند، یعنی من یزید و این قیمتش این است، کی بیشتر میخره کی بیشتر میخره کی بیشتر، من این رو فروختم به این مبلغ، کی بیشتر میخره کی بیشتر میخره، همه اینها ایجابه، همه اینها به منزله بیتوست. این بیتو 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 رو این ده ها بار تکرار میکند، پس اون تبری الان در ضمن بیتوست، در ضمن ایجاب است. در این اثنا مشتری یک کسی میگه من این مبلغ رو میخرم، ولی او همچنان چوب حراج دستش است. درست است که ایجاب گفته، درست است که با یه قبول مشتری قبول رو ذکر کرده گفته قبل تو، ولی او همچنان دستبردار نیست. میاد شاید کسی بیشتر بخره، چند بار میگوید بیت و کذا، بیت و کذا، بیت و کذا، کسی حرفی نزد، چی اضافه ای نکرد، به همین آقا میفروشه. خب پس این بیتوهای او همچنان اضافه مستمر هست، قبل توی او هم که آمده اون قبول هست، این بیتو قبل از قبول هست، مال قبول هست، بعد القبول هست، تمام این حالات ایجاب عقد بیع است، اونم که قبول. در تمام این حالات هم این تبری رو دارد، بنابراین این شرط در ضمن عقد است، قبل از عقد نیست. تا شما بگویید این شرط سابق است، لاشه مبنیان علیه العقد اللاحق واقع شده. جواب سوم این است که بسیار خوب، اگر شما این رو انکار میکنید، میگید بازار حراج اینطور نیست، زمان صدور مکاتبه اینطور بود، شما که نمیتوانید اون انکار کنید که ظاهرش اینه. اگر زمان صدور مکاتبه اینطور بود، شما چه حرفی برای اشکال کردن دارید؟ خب برفرض که این تام باشد، برفرض که این تام باشد، اون اشکال این که سوگند باید بیاید، چرا سوگند نیامده، اون هم که حکم اشکال قضایی و حقوقی است، همچنان در جاش محفوظه. ما یه سوگندی طلب داریم، دو مطلب در این مسئله سوگند مطرح است. یکی ما سوگند طلب داریم برای اینکه محکمه قضا وقتی بیان نبود با سوگند باشد. بله الان ما تو وقت قضایی هستیم. نه بله، الان در مسئله اختلاف حقوقی که بخش دوم از بخشای سگانه این قسمت هست، تو محکمه قضاست دیگر. اون بخش اول در موجب و اختلاف اونها بود، همین بخشا به قضا برمیگردن، منتها اختلاف اونها در موجب خیار عیب بود. الان بحث در مسقط خیار عیب است، بحث قضایی است دیگر. الان ما وارد محکمه شدیم، میخوام بحث قضایی رو حل کنیم. ولی وقتی وارد مسئله فقهی میشیم، کار مسئله قضایی نداره. ولی وقتی وارد محکمه قضایی شدیم، دو تا کار رو باید انجام بدیم. یکی اینکه حکم فقهی برای ما روشن باشه، در دست ما باشه. یکی که میزان قضا رو بدونیم. اگر پای ما به محکمه نرسی، فقط کار فقهی حل میکنه. اما وقتی پا به محکمه رسید، دو تا کار رو باید بکنیم دیگه. یکی اینکه حکم فقهیش فی نفسه چیست، یکی اینکه حکم قضا و داوریش چیست. اینی که این مکاتبه از دو جهت مورد حمله قرار گرفته برای اینکه به محکمه رسیده، لذا مشکل فقهیش رو باید حل کنن، مشکل قضاییش رو حل کنن تا بشه حجت بالفعل. نه اختلاف کردن، اختلاف کردن حکم قضایی میخواد دیگه. یه وقت هست یه کسی مسئله شرعی رو داره سوال میکنه که اگر بایه بگه من، مشتری بگه من نشنیدم، حکم شرعیش چیست؟ خب این معلوم اصل براءت دیگه. غرض این است که الان چون اختلاف قضایی مطرح است، اگه اختلاف کردن حق با کیست، خودشون که نمیتونن اختلاف رو حل کنن که. این دعوای است بین بایه و مشتری، این دعوای بایه و مشتری رو که فقه حل نمیکنه، که محکمه قضا حل میکنه. منتها محکمه قضا باید حکم فقهیش رو از در بخش فقه بدونه، در بخش قضایی هم حکم قضایی رو بدونه. خب این سه تا رای حل که رای اولی است که این شرط سابق مبنی علیه العقد اللاحق است، اشکال دوم، جواب دوم این است که این شرط در ضمن عقد است نه شرط سابق. جواب سوم اینه که بسیار خوب، شما در اصل ما را نپذیرید که این چنین است، اصل صدور مکاتبه اینطور بود، اما اشکال قضایی همچنان سر جاش محفوظ که باید بعد بحث بشه، که بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ است که حتما با سوگند بشه. سوگندم آیا به علم به عدم تبری است یا عدم العلم به تبری است، که رو مرحوم شیخ مطرح کرد. اما والذی ینبغی ان یقال، که ما چی رو این اشکال حل کنیم؟ ما باید بدونیم که اصل خیار عیب ثبوت سقوطش زمامش به دست کیست. حالا ما در تبری بحث میکنیم که تبری باعث سقوط خیار عیب است اگر طرفین اتفاق داشته باشند، و اگر اختلاف داشته باشند اختلاف در مسقط خیار عیب است. این که تبری مایع سقوط است، این حرف رو کی زده؟ این که خیار وقوع عقد علی المعیب خیار عیب آور است، این حرف رو کی زده؟ ما باید این را بررسی کنیم. اگر روایت و نص متولی این دو مبحث بود، ما ناچاریم درباره نص سخن بگوییم و مشکلات حل کنیم. اما اگر در هیچ کدام از این دو بحث نقش کلیدی و سهم کلیدی به دست نص و روایت نبود، به دست قواعد دیگر بود، ما در ثبوت و سقوط با در مدار اون قواعد باید بگردیم. یعنی ما ثبوت خیار عیب را یک، سقوط خیار عیب را دو. این دو را از چی داریم؟ از روایت داریم یا از قواعد عامه که مورد تصویب اهل بیت علیهم السلام است؟ و این روایات اگر هم آمده در حد تأیید است، حرف اول رو اون قواعد میزنن. و این روایت در حد تأییده، چون تعبد که نیست این امور. اگر غرائز و غلا ارتکازات مردمی برای اصل بود و این در مرعا و منظر معصومین علیهم السلام بود و این رو امضا کردن، میشه حجت شرعی. اگر یه روایت آمده میشه مؤید این. در بخش معاملات تعبد صرف بسیار کم است. پس ما در ثبوت خیار عیب و در سقوط خیار عیب حرف اول رو قواعد عامه میزنم. اونجا باید ببینیم که به چه دلیل تبری و در کدام قلم رو و حوزه تبری مسقط خیار عیب است. نه، قبلا گذشت که در خیار عیب مسئله عرش تعبد است، نه اخذ بهی سمعن و طاعه. چون عرش به این معنا که در نصوص هست تو قواعد و غلا نیست. اما قبول و نکور به یه امر دارجه دیگه، برای اینکه شما در بارها مثال زده شد در این کشورها و شهرها چند ملیتی، وقتی یه مسلمان، یه یهودی، یه مسیحی، یه زرتشتی، یه بیدین اینا میرن در یه فروشگاه معامله بکنن، وقتی کالا میدان پس میدن. این چنین نیست که این رو روایت آورده باشه. که خب اون چهار ملت و مذهب و نهله که دیگه به روایت عمل نمی کنن، که این غرایز و غرایز قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. و این رو عقلانیتشون گفتن. عقل هم چراغ شریعت است و نقل این چراغ رو تأیید کرده. پس حرف اول رو به استثناء مسئله عرش، حرف اصلی و اول خیار عیب را بنای عقلا که روی عقلانیت بود میزنند. ما در مسئله ثبوت و سقوط باید در همین مدار بحث بکنیم. حالا بحثمون شروع میشه و اون اینه که اگر دلیل خیار عیب صحیحه زراره بود و همین مکاتبه، چون همین مکاتبه در مسئله صحیحه به اصل ثبوت خیار کنار هم استدلال شدن، اگر دلیل خیار عیب روایت بود که در اصل ثبوت خیار به هر دو استدلال کردن، خب این روایت میگوید در چنین فضایی تبری مسقط خیار نیست و خیار دلیل باید. شما چه اشکال دارید؟ شما اصل ثبوت خیارتون رو وسیله صحیحه ضراره و هی مکاتبه داری. حالا کجا ساقط است کجا ساقط نیست هم باید ببینید که روایت چی میگه دیگه، چه اشکال داری؟ این باید باز بشه البته. پس بنابراین اگر دلیل خیار ثبوتن و سقوطن نس بود، خب نس یه جا رو ثابت میکنه یه جا رو ساقط میکنه، چه باشه حرفی برای گفتن داری؟ اما اگر رو شرط زمینی این است، اون شرط ابتدایی است، اون شرط قبلا اینجور بود، این حرفا چیه؟ این قواعد است. شما برای شد تقوی نس حرف بزنی. نس در اونجا فرمود نیست به گوچرش. اما اگر برای شد رو قواعد بکید، قاعده یا شرط زمینی است یا قاعده لازره. دلیل خیار عیب شرط ضمنی است یک. دلیل سقوط خیار عیب در صورت علم به عیب یا در صورت تبری خیار عیب ساقط است به تعبیری، یا ثابت نمی شود کما هو الحق به تعبیر دیگر، این دو قاعده است. چرا خیار عیب هست؟ برای اینکه شرط ضمنی این است که این کالا کلن جزءاً و وصف سلامه با تحویل مشتری بشه، این شرط است. اگر وصف سلامه مفقود بود مشتری خیار داره. اطلاق عقدم اقتضا میکند که این معقود علیه کلن همش هست، هیچ نقصی در اون نیست، کمبود جز نیست، نقص وصف هم ندارد. این مقتضای عقد. اگر در یکی از امور کم داشت مشتری خیار داره. این دلیل ثبوت خیار عیب از راه شرط ضمنی. دلیل سقوط خیار عیب از راه براءت هم همین است. وقتی که فروشنده تبری کرد و تبری هم ایقانی است، باید مشتری بشنود و این تعهد را بپذیرد که عهدین به هم گره بخورند. مشتری تعهد کرده که این کالا چه سالم چه معیب بپذیرد. پس وصف سلامت بی وصف سلامت، یعنی بایه عهدهدار وصف سلامت نیست، مشتری هم متبقی وصف سلامت نیست. خب در اینجا یا خیار عیب ساقط می شود یا به تعبیر دیگر خیار عیب اصلا نمی آید. شما وقتی که تبری شد شما اشکال قضایی ندارید، اشکال فقهی دارید. در صورت اشکال فقهی ولو یک سال قبل، ولو یک سال قبل این شرکت، این مؤسسی که کالاش رو سال یک بار حراج میکند، میگه به این که ما وقتی که میخوام حراج بکنیم عهده‌دار سلامت نیستیم، هر چه هست این کالایست بسته به ما میدن، ما هم تو میبروشیم. این رو اعلام کرده، نه تعهد. یه آگهی عمومی است، خریداران میدونن. این دیگه لازم نیست به اینکه شرطی در ضمن عقد باشد که این شخص مشتری پارسال شنیده که دعو و قاعده و قانون این شرکت اینه که در موقع حراج هر چه هست تحویل مشتری میده. این با این وضع دیگه شرط ضمنی جدش متمشی نمیشود. اگر مشتری بداند که بنای فروشنده این است که این کالا چه سالم چه معیب باید به مشتری تحویل بدهد، او شرط ضمنی ندارد. که وقتی شرط ضمنی نداشت یا خیار عیب ساقط است که تعبیر این آیون است که این مسقط خیار عیب، یا خیار عیب ثابت نمی شود کما هو الحق، ظاهرش اینه که اصلا شرط سلامت نیست. پس بنابراین اگر دلیل خیار عیب ثبوتاً و سقوطاً شرط ضمنی بود، اینجا اشکال فقهی نیست، سبق و لوح فرق نمی کند. چرا دیگه؟ جد در شرط متمشی نمیشه، نه در خریدن. این به جد میخرد دیگر، اما شرط سلامت ندارد. ولی اگر دلیل خیار عیب ثبوت، دلیل مبحث خیار عیب ثبوتن و سقوطن شرط مسئله قاعده لازرر بود، خب قاعده لازرر که البته خیار حقی ثابت نمی کند، بر فرضی که قاعده لازرر دلیل خیار عیب باشد، در صورتی که مشتری علم به عیب داشته باشد یک، یا بایه تبری کرده باشد و مشتری شنیده و پذیرفته باشد دو، قاعده لازرر نیسته. چرا؟ چون قاعده لازرر قاعده امتنانی است. مشتری در اثر نیازی که به این کالا دارد اقدام کرده به خرید این کالا. اونجا که علم به عیب دارد اگر اقدام کرده باشد عقد صحیح است و لازم است بلا خیاره. اینجا که شک دارد معیب است یا نه، با اینکه شک دارد میگه کائنا ما کان، من چون احتیاج به این کارا دارم میخرم. خب اگر قاعده لا ضرر باعث بطلان این معامله می شود که برخلاف منت است. قاعده لا ضرر که نظیر قواعد دیگری که شما به عمومش توسط کنید یا به اطلاقش توسط کنید، باید موردش رو ببینید. اگر موردش برخلاف امتنان باشه خب شامل نمیشه. پس اگر دلیل مبحث خیار ای قاعده لا ضرر باشد، چون قاعده لا ضرر امتنان نیست، مورد علم یا مورد تبری رو شامل نمی شود. حالا این آقا میگه تبری کردم، اون میگه تبری نکردی، اختلاف قضایی. شما کلا اختلاف قضایی نداری، شما اختلاف فقهی کردی. شما گفتید این شرط در ضمن عقد نیست، لذا الزام آور نیست. این رو میخواد حل کنی. هیچگاه شما اختلاف قضایی رو با اختلاف فقهی نباید مستشکل مخلوط میکرد. خب پس اگر چون که دلیل خیار عیب شرط ضمنی باشد، ثبوت سقوطش رو شرط ضمنی مشخص میکنند، اینجا اشکالی ندارد. دلیل مبحث خیار قاعده لا ضرر باشد، ثبوت سقوطش رو قاعده معین میکند، اینجا برابر قواعد فقهی هیچ اشکالی ندارد. و اگر بازگشت براءت به شرط سقوط بعد از ثبوت بود، اونم همچین است. یه وقت اسم ما میگیم این شرط جدش متمشی نمی شود، انسان وقتی که علم به عیب دارد یا باید تبری کرده است، جدش به شرط سلامت متمشی نمی شود، یعنی این دلیل هست برای اینکه خیار عیب نیامده. یه وقت اسم میگیم نه، این براءتی که مشتری باید دارد و مشتری پذیرد، بازگشتش به شرط سقوط خیار عیب بعد از ثبوت است. بسیار خوب، اینم قابل عرض است. اگر اینم باشد، تبری چه قبل چه بعد اثر خاص خودشی دارد دیگه. شما که نمیخواد این رو با عموم المؤمنین شروط هم ملحق کنید که این بایه یک سال قبل گفته که ما کالایی که میفروشیم عهده‌دار سلامت نیستیم، این قاعده این شرکته. مشتری هم عالماً آمدن به اینکه قاعده این شرکت اینه، بنای این شرکت اینه، مصوبه این شرکت اینه، اقدام کرد. در اینجا این براءت به منزله شرط سقوط خیار عیب بعد العیب است، پس اشکال فقهی ندارد. تمام حرف مربوط به اون اشکال روایی است که عرض کردیم، مختصر است که دوباره باید برگردیم به او. وقتی دوباره برگردیم به او، میبینیم او هم حرفی برای گفتن ندارد. چرا؟ برای اینکه مگر شما مسئله خیار عیب را از راه شرط ضمنی شرط ثابت کردید تا بگید انا المؤمنین شروطهم شاملش نمیشه؟ شما خیار عیب را چرا ثابت کردید؟ گفتید اگر کالای معیب درآمد مشتری خیار دارد. همین، از باب شرط ضمنی که نبود. حالا همین روایت میگوید که اگر بایه تبری کرده است مشتری خیار ندارد، چون چه حرفی بر گفتن داری؟ بنابراین اگر کسی بخواهد روایی حرف بزند، قاعده ای فکر کند، این منسجم نیست. قاعده ای حرف بزند و روایی فکر بکند، این منوش منسجم نیست. باید بحثها رو باز کرد. شما 3-4 تا حرف برای گفتن داری. اگر رو قاعده حرف میزنید تا آخر قاعده ای باشی، اگر رو حرف نص حرف میزنید تا آخر نصی باشی، اگر دلیل ثبوت و سقوطتون در خیار عیب نص است، خب نص آمده گفته این در تبری خیار نیست دیگه. شما مگر اونجا که به مفهوم صحیح ضرار و امثال صحیح ضرار تمسک میکردید، میگفتید به اینکه خیار عیب است از راه شرط سلامت بود، مگر به عموم المؤمنین شروطهم تمسک میکردی؟ یا میگفتی صحیح ضرار فرمود به اینکه باید خیار دارید؟ ما میگم چشم. اینجور که نمیشه. شما نصی حرف بزنی، قاعدی فکر بکنی، قاعدی حرف بزنی، نصی فکر بکنی، اینجا برای اشکال نیست که میمونه اشکال قضایی روایی. خب حالا شما بخواید که برابر این مکاتبه حل کنید، بگید حق با مشتری است، مشتری بلکه حق با بایه است، بایه با سوگند یاد کند یا نه؟ اگر خواستید به روایت عمل نکنید، نکنید. یا این وقت هست مثل مرحوم محقق داماد میگه این روایت ضعیف است، بسیار خوب روایت ضعیفه، عمل نکنید، برابر قاعده باید عمل بکنید. مشتری مدعی میگه من نشیدم، اصل موضوعی در مسئله هم اون ظاهر حال نیست، شما هم نپذیرفتی، اصل موجود در مسئله هم استصحاب عدم استصحاب عدم براءت است. باید اشکال این استصحاب اول حل کنید که آیا این اصل مثبت است یا نه، عدم نعتی است یا عدم محمولی، آیا به عدم ازلی برمیگرده یا نه. این یک که البته این بحث باید بیاد بخواست خود گذشته از اون باید شما حرفتون اینه که حرف مشتری مقدمه دیگه، شما حرفتون اولی بود مشتری حرفش مقدم است، اون مشتری با سوگند دیگه از پرداخت سهم معاف عفو میشه اگر این معاف به این معنا باشه. نباید بپردازه، خب نباید بپردازه و سوگند یاد کنه دیگه، سوگند یاد کنه که شما تبری نکردی، یا سوگند یاد کنه که من علم ندارم. این آخرین بحثی است که باید مطرح بشه ان شاء الله. الحمدلله.